أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. أدلة اشتراط عدالت رو در مرجع تقلید با هم مرور کردیم. اولین دلیلی که در مسئله اقامه شده بود بحث اجماع بود که از بیان مرحوم صاحب مفاتیح الاصول مرحوم سید محمد مجاهد عبارت رو خوند و البته بحثمون به اینجا رسید که ظاهراً اجماع قوی در مسئله ادعا شده. مرحوم آقای حکیم هم بنویسند که اگر اجماع تمام باشه عمده دلیل در مسئله همینه و کأن سایر ادله رو نمیپذیرند. مرحوم آقای خویی هم مثل همیشه شبهه میکنن به اینکه این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی است و نمیشه ازش قول امام رو استفاده کرد، و ما هم مثل همیشه دوباره اضافه میکنیم که اجماع مدرکی اگر شرایط اجماع حدسی رو داشته باشه مورد قبوله. ازا دیگه پیرامون این بحث خیلی بحث رو باز نمی کنیم، منتها یه نکته رو توجه بکنید که این اجماع بر کدوم معنای عدالت اقامه شده؟ بر اجتناب از معاصی. از 8 احتمالی که در عدالت معنا کرده بودیم، این اجماع ورع، تقوا، اجتناب از معاصی، این معنا بود. لذا تعابیری که در کلماتشون بود، خیلی ها حتی از تعبیر عدالت هم استفاده نکرده بودن. دین، دیندار، یه همچین واژگان مورد بحث بود. البته یمکن ان یقال به این که بگیم که اون ورع در نگاه آقایون قدما و مجمعین و ادعا کنندگان اجماع غیر از بحث عدالته، و لذا این که گفتن عدالت لازمه خیلی مفهوم محصلی نداره. یعنی هر کدومشون یه معنای متفاوت از دیگری رو اراده کردن. چون اگر گفتیم همه اینو میگن، خب میگیم به معنای قابل قبولیست به همه یک چیزی گفتن. ولی اگه یکی گفت آقا مثلا شیخ طوسی که میگه عدالت، موردش اجتناب از معاصیه، اما شیخ مفید که میگه عدالت، مرادش حسن ظاهره، وقت این دیگه معنای واحدی در بحثهاشون نخواهد. دومین دلیلی که بر مسئله اقامه شده بنای اوغلاست. گفتن بنای اوغلا دال بر اینه که باید با عادل مراجعه کرد. مرحوم آقای خویی صراحتاً اینو رد میکنن و میگن که بنای اوغلا بر این نیست که با عادل مراجعه کنیم، بلکه بنای اوغلا بر اینه که ما به آدم ثقه مراجعه کنیم، و ثقه نسبتی با عدالت فقهی نداره. ممکنه یه آدمی مورد اعتماد باشه و احیانا اجتناب از معاصی هم نداشته باشه. حالا معاصی هم انواع داره. یه وقت می‌بینید حالا طرف کذابه، اینجور اسیانی داره، خب بله این ثقه رو از بین می‌بره. ولی یه کسی است که مثلا فرض کنید آخر هفته شرب خمر میکنه و نماز نمیخونه، ولی ضمناً در کار خودش آدم مورد اعتمادیست، پزشک حاذقیه، در پزشکی هم بهش اعتماده. پس بنای عقلا در رجوع به کارشناس متوقف بر این نیست که به کسی مراجعه کنن که حتما دیندار باشه و مسائل مختلف فقهی رو رعایت کنه، نه، کما اینکه در سایر امورم نیست. شما در هر مسئله‌ای که عقلا میخوان به کارشناس مراجعه کنن، در همون مسئله میبینن که طرف آیا ثقه است یا ثقه نیست، نهایت این که کلا سرشون نذاره. یعنی اگر یه آدم پزشک بسیار درجه یکیه ولی شما احتمال میدی این عامل موساده، میخواد اینجا عمل کنه مردم رو مثلا بیمار کنه، اتفاقا هر چقدر چراغ دستش بیاد گزیده تر برد کالا، بهتر میتونه مردم رو از بین ببره. نه، به این مراجعه نمی کنن. ولی اگه نه، همچین احتمالاتی درش نیست، اما خب نمازم نمیخوام. لذا اونی که در سیره عقلایی مطرحه اینه که یه همچین مسئلهی در رابطه با سیره و بنای عقلایی مطرح نیست. از عبارت هم میشه فهمید که در نگاه مرحوم آقای خویی باز عدالت به معنای اجتناب از معاصیه. ما باید آرام آرام به معنای هم برسیم که بعداً بخوایم بگیم عدالت شرطه یا شرط نیست. یعنی چی؟ ایشون هم اینو میگه، چرا تو نبرده تو معنای وساقت؟ گفته نه، شرط این نیست که مردم مثلا مجتنب از معاصی باشن، عقلا به کارشناس مراجعه. سومین مسئلهش سیره، سومین دلیلمون سیره متشرع است. ممکنه ادعا بشه به این که در طول تاریخ متشرعه جز به مجتهدینی که عادل بودن مراجعه نمی کرد. سخن درست نیست. یعنی ما در طول تاریخ حتما به مجتهدینی که فسق آشکار داشتن، حالا کسی که تو دل کسی نیست که بگه چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنند رو نمیدونستن، ولی مردمی که مقلدینی که باید اجتناب معاصی علنی داشته باشن، نماز علنی بخونن، واجبات رو انجام بدن، در علن فسق نکنن، حتما مردم به اونها مراجعه میکردن و به کسانی مراجعه نمیکردن که این کارها رو مرتکب بشن. اگر هم این گونه بوده ازش مردم میافتاده، متدینین ازش رویگردان میشده. اما این سیره دال بر اینه که رجوع به اینها جایزه. اما آیا سیره ای داریم بر این که اگر این گونه نبودن نباید بهشون مراجعه کرد؟ این محتاج بررسی تاریخیه. بریم ببینیم حالا مثلا اگر یه نفری همه شرایطو داشت، منتها احیانا یه وقتی هم یه دمی به خمره میزد، اینم اصلا بهش مراجعه نمی کنن. ما الان دلیل تاریخی نداریم، نرفتیم بررسی کنیم، همه الان میگیم حتما نمی کردن. این ارتکازیست که به عنوان مهمترین دلیل مطرح خواهد شد، ولی کسی نرفته تاریخو بررسی کنه. مثلا ببینه آیا در حلب در قرن چهارم حالا یه مجتهدی بوده یا نه، یه فسقی هم داشته، بازم کسی بهش مراجعه نمی کرده؟ یه ذره بحثش محتاج تاریخه که برن بررسی کنن سیره رو ببینن. ما معمولا سیره رو، خدا حفظش بکنه، آقای استادی ما بیششون رسائل میخوندیم، تعبیری داشتن، میگفتن همه تو اتاقا میشینن میگن عرف همینه، تو حجره های فیضیه، پارم نمیذاره بره تو این بازار گذرخان ببینه همینه یا همین نیست. همون توش خودش میگه عرف همینه میگه، یعنی به ذهنش مراجعه میکنه میگه حلاوات همینه میگه. این سیره های مورد ادعا هم همینه، طرف خودشو نگاه میکنه میگه خب بله حتما همین جوره دیگه. از کجا رفته کسی تاریخ رو بررسی کنه؟ اما چهارمین دلیل که در کلمات مرحوم سید مجاهد مطرحه، ایشون میگه ملازمه داره بین شرطیت عدالت در مرجع تقلید و شرطیت عدالت در شهادت شاهد یا در امامت جماعت یا در قاضی. خب وقتی اونجا شرطه، به طریق اولا در ما نحن فی هم شرطه. عبارت رو ببینیم، یه تیکه اضافه هم وسط عبارتمون اومده، چهار پنج خط اون رو باید حذفش کنیم. ان غیر العادل، صفحه 183، لا یقبل شهادتو، شهادتش قبول نیست. ولا یجوز الاقتداء به، کسی که عادل نیست شهادتش مورد قبول نیست، اقتداء بهش هم نمیشه. این باز دوباره معلومه، این عدالت به معنی همون اجتناب معاصی است. فعدم و جواز تقلیدهی اولا، پس اگه بگیم که این نباید ازش تقلید کرد اولاست. فقط اشار الها زیل حجیه فلمونیه جامع جامع البین که شرح تعذیب مال شهید فقالا، این دو نفر منیت المراد و جامع البین، لابد من اعتبار العداله فی المفتی لان من لیس به عدل یکون محطوطا، یعنی رد شده است ان رتبت قبول الاجتهاد. شهاده ان رتبت قبول شهاده، کسی که عادل نیست این بابا از شهادت مردود، گفتم بذاره کنار. فا اولا ان یحین حتی ان مرتبته ان رتبت قبول الفتوا. در مسالک شهید ثانی، در مجمع الفائده محقق اردبیلی و الکشف و ریاض سید علی طباطبایی به مثل حاضر حجت تمسک تمسک کردن. بر چی؟ بر اشتراط العدالت فی القاضی نقطه سرخط. اون پنجو باید حذف شه، بریم پایین تا اونجا که سه تا نقطه داره، چهار پنج خط پایین تر. ما تمسک به فی مجمع الفائده علا اشتراط العداله فی القاضی، گفتن آقا در قاضی شرط. فقال، مرحوم محقق اردبیلی میفرماید، اما اشتراط العداله فی القاضی فلان المعمون فی امور الدین و دنیا للمکلفین و نائب مناب الذی یشترط اسمته، کسی که در امور دین و دنیا آدم در امن ازش، یعنی اگه حرفی میزنه میگه خب آقا قبوله، نائب مناب امام زمان میخواد واقع بشه، نائب کسی است که اسمت داره، این لایقم یمکن ان یکون غیر عادل و هو غیر ظاهر ولعنه شرط الفتوا، غیر عادل باشه ظاهر نباشه عدالتش، و همچنین این شرط فتواست و هو شرط القضا، کسی که میخواد فتوا بده باید عادل باشه، باید قضا میخواد بکنه باید عادل باشه، ولعنه شرط فشاهد، در شاهد قاضی باید عادل باشه، ففیهه یعنی در بحث مرجعیت به طریق اولاست، ولی کنهی واجب الاتباع، این بابار هم قرار ما ازش اتباع کنیم، به وجوب قولهی، به وجوب قبول قوله باید ازش اتباع بکنیم، قولش رو قبول بکنیم. والفاسق بل غیر العدل، فاسق بل یه پله بالاتر، ممکنه بگیم حتی کسی که نمیدونیم عادل یا فاسقه، غیر عدل، هنوز احراز نشده، لیس کذلک، نمیتونیم ازش اتباع بکنیم. للعقل و نقل فتعمل تمت، عبارت انتها، عبارت مرحوم مجمع الفائدت و هل یجوز للفاسق اذا کان مجتهدن، آیا جایزه بر فاسق اگه مجتهدن یعمل به رعیهی اولا یجوز، بله یجب علیه تقلید، اگر فاسق هست آیا به حرف خودش میتونه مراجعه کنه یا آدم فاسقیست به حرف خودش میخواد مراجعه کنه؟ گفتن نه، حتی همینم باید بره. سره بل اول فی زبده، شیخ بهایی در زبده اینو تصریح کرده، گفته اجتهاد فاسق ناف اون له، در خودش به درد میخوره، لال غیره، پس به هر حال اینم یه فرضیه که بر این گذشته و هو جید نظر خود صاحب مفاتی سید مجاهد. اون چهار خط بعدن باش کار دادیم ولی الان اینجا نباید باشه. خب آیا این حرف درسته یا نه؟ به نظرمون نه، این ملازمه بین قضا و مرجعیت نیست. چرا؟ ببینید اول در بحث شهادت در دادگاه حتی همونجا معلوم نیست ما بیشتر از وثاقت چیزی لازم داشته باشیم، بعدها بررسی میکنیم. در باب قضا ممکنه بگیم لازم نیست شاهد عادل به معنای اجتناب از معاصی باشه. یه ملازمه ای در ذهن آقایون بوده و اون که میگن آقا کسی که تخلف از دستورات الهی میکنه خب میتونه آدمی موقع دروغ بگه، بله، ولی از اون برامون عرفی نیست. ممکنه یه نفری آدم اطمینان بهش داشته باشه این آدم اتفاقا این گناهانو نکنه، یه گناه های دیگه ای بکنه. پس اولا که در شهادت در شاهد دادگاه معلوم است عدالت شرط باشه، شاید همونجا وثاقت کافی باشه. دوما ببینیم اینها قضاوت و امامت و اینها نوعی منصب، یعنی دارای یک موقعیت اجتماعی میشن، قاضی، ولی فقیه، حاکم، زعیم، امام جماعت، اینا دارای موقعیت اجتماعی میشن. ما سابقا چندین بار اشاره کردیم بحثمون در مانعنفی در رابطه با یک کسی که دارای موقعیت اجتماعی است نیست. موقعیت اجتماعی یعنی طرف میخواد بشه نماد شیعه، این ممکنه شرایطی توش باشه، ولی این که شما میخواهید یه نفر یا به صرف این که بیا آقا برو بر من بررسی کن ببینیم مسئله چگونه است، هر وقت خواستید در ذهنتون بیارید بلافاصله این پزشک رو در نظر بگیرید، یه کسی پزشکی میخواد بکنه، طبیب هم چه کار میکنه؟ کارشناسی میکنه، فقیه هم اینو کارشناسی میکنه، هر دوشون کارشناسه. مثالم زدم باز براتون، فرض کنید شما در یک سفری هستید، یک مرجع تقلید بزرگی نه، یه مجتهدیست که بلد مسائل رو در بیاره، کارم کرده، قبلنا آدم خیلی خوبی هم بوده، اما الان ابا عمومه رو گذاشته کنار، اتفاقا هم رو آورده به فسخ و فجور، گفته بود که خنزیرم بیاد طرف یکی از این اهالی شهر قم هم شهریای ما میخواسته همه جوره فسخ کرده باشه، رفته بود سوار هواپیما شده بود که بره خارج، خب اونجا مشروب سرو میکنن، این مشروب رو که خورده بود دیده بود نه فسق خوبی نیست، گفته بود خنزیرم بیاد، گوشت خوک هم همونجا میخواست بخوره که دیگه همه جوره فسق رو انجام داده باشه. حالا همه این کار رو میکنه، اتفاقا شما در یه مسئله گیر کردید، بهش بگید آقا تو که قبلا مجتهد بودی الان هم ما سوادی همه چی هم بلدی، ببین میتونی بر ما اینو بررسی کنی به ما بگی؟ طرف هم بررسی میکنه به شما میگه، مطمئنم هستی که در این مقام اهل دروغ نیست، جایی نداره به تو دروغ بگه، آیا میشه بهش قبول کرد حرفشو از نظر عقلی یا نه؟ یا مثال بهتری گفتیم در روزگار ما پیدا میشه که قبلا نبوده، هوش مصنوعیه، هوش مصنوعی که اجتناب از معاصی نداره، حالا ممکنه کسی بگه موضوع نداره اما عدالت نداره دیگه، فسق هم نداره ولی عدالت هم نداره. حالا اگه بهش بگیم آقا شما نظر این امام صادق در این مسئله چیه، او از مجموع ادله بتونه احراز کنه و بگه حالا درست هم بگه، پیشرفت انقدر کرده باشه که درست بگه، لذا قیاس اینها به نوعی مع الفارقه، این که ما بگیم در بحث قضاوت، در بحث امامت، در بحث حکومت عدالت شرطه، پس در بحث اجتهاد و مرجعیت هم شرط. اما پنجمین دلیلی که اقامه شده گفتن ملازمه با اطمینان داره. گفتن که سید مجاهد میفرماید الخامس 184 ما تمسک بهی فی الکتابین و ذکرا. به کتابین احتمال بالاترش گفته به احتمال زیاد مرادش همین مجمع الفائده ریاض یا مثلا کشف و رموز ریاض باشه. فقالا گفتن لأن الفاسق لا یقبل فتواه الوجوب و تثبت. فتوای فاسق باعث نمیشه که ما واجب باشه بهش تثبت پیدا کنیم، یعنی نسبت به او ثابت قدم بشیم. این خبره، وقتی خبر داد خب ما گوش نمیتونیم برش بکنیم. مثل همون مثالی که زدم، حضرت عالی در همون سفری که رفتید، در همون جایی که هستید، اون مجتهدی که قبلا مجتهد بود و الان دنبال خنزیره، همون مجتهده میاد اجتهادم میکنه، به شما میگه این مسئله شما حکمش اینه. خب وقتی به شما حکم خبر میده شما عدالت ندارید، درش نمیتونید. بعدشون میگه لعله الهازا اشاره در تحذیب فقال لعن غیره، یعنی غیر عادل، لیس محلا للامانه، این محل امانت نیست. در این دلیلم میشه خدشه کرد. چرا؟ بگیم اولا که ملاک قبول قول مجتهد اطمینان نیست، بلکه زن. اینکه شما میفرمایید باعث اطمینان نشه، خب نشه. ما میخواستیم زن و حجت پیدا کنیم، نه اطمینان. اطمینان که در هر صورت حجت، بلکه حتی چه بسا از قبول همین فردی که عادل نیستم اطمینان حاصل بشه. حالا شما میفرمایید مطلقا نمیشه، نه ممکن هم از بشه. پس اگر ملاک اطمینانه نمیتونید سغرقیان بگید هیچ مجتهدی در هیچ جایی اگر عادل نباشه حرفش اطمینان آور نیست، ممکن هم از باشه. پس بگید ملاک اطمینانه، ملاک ثقه است، ملاک وثوقه، اگه پیدا شد وثوق نوعی قبول. ششمین دلیل روایت عمر ابن حنظله است. در این روایت که روایت مفصلی است، قبلا هم آوردیم بحث کردیم، تعبیر اینه، قلت و یه رفت و آمد بحث بین امام و سائل به این که اگر دو نفر هستن دو جور فتوا میدن، یا به کی مراجعه کنیم، قضات شیعه چه کار بکنن. حالا راوی میگه فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا، اگر حضرت میگه برید حتما به فقهای شیعه مراجعه کنید، راوی میگه ببینید ما دو نفریم، من و زید، دعوا اون شده، من میرم سراغ مجتهد یک، زید میره سراغ مجتهد دو. فإن کان کل رجل اختار رجلا، یه مجتهدی رو فرض یا ان یکونا ان ناظرین فی حقه، ما هر دو من و زید رضایت میدیم که مجتهد یک و مجتهد دو در مسئله با هم بررسی کنن. وقت تلفا فی ما حکما، اونا در مسئله اختلاف بکنن و اختلافشون هم هر دوشون در حدیث شما سان، از عقل خودشون چیزی نمیگن، این یه روایت دست شما روایت دیگه دستش، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. حضرت جواب میدن قال الحکم ما حکمه بهی اعدلهما، ببین کدوم عادل ترن به او مراجعه، و افقههما، ببین کدوم افقه اصدقهما فی الحدیث، یه روایت اصدقم داره، و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، به اونی که غیر اعدله، غیر اصدق، غیر اورق، غیر افقه توجه میکنه نگاه نمیکنه. و به این را میگیم اخبار علاجیه دیگه، تو بحثای مختلفی که وجود داره یه موضوعاتی هم داره. حالا اگر یکی عدل بود اون یکی افقه چه کار کنه؟ آیا اینا رتبه دارن با هم؟ عزف الازاله که این مسائل تشکیکی هم هستن، یعنی اگه یه نفری از اون یکی 1% عدل بود اما اون یکی از این 70% افقه بود، یعنی اینجور هم نیست که همه لب به لب باشن که. اینجا ها چیه؟ اون بحثاش بحثای خودش در اصول. موضوع اینه که در یه همچین مواردی باید به عدل مراجعه کنید. خب عدل پس معلوم میشه هر دو عادلن، یکی عدله پس عدالت شرطه. حضرت گفته به اونی که مراجعه کنید که عدله، پس اصل عدالت شرط. اولا ننوشتم تو برگه، همچین مضمونی نداره. ممکنه عدالت شرط نباشه، یکی عادل باشه دیگری نباشه. حضرت گفته بعد دوم من اصلا روایت موضوعش رفت تو بحث ما نداره، قضاوته. چون دعواست و قضاوته، میگه مراجعه کن به قاضی، قاضی که اینجوری بده حکمه دیگه، به نوعی قاضی تحکیمه. این اینا میان در بحث زیل بحث قضاوت مطرم. عزف الازالک این که سندم نداره، حالا الان چه کار بکنیم تو اون حیثیتش؟ کاری نداریم. بله الان ما این تیکه عدلش به دردمون میخوره، بقیهش موضوع بحث ما نیست. اما مهمترین بحث روایی که در این بحث هست، روایتیست منسوب به امام عسکری، به تفسیر امام عسکری. یه روایتیست به نام، یه کتابیست تفسیر امام عسکری که این مرحوم صدوق نقلش کرده، ولی آقای خویی میگه این سند نداره. البته یک کتاب دیگری از امام عسکری ظاهرا موجود بوده تحت عنوان تفسیر امام عسکری که جلدهای زیادی هم داشته که نیست. حالا نقض سندی آقای خویی رو میخونیم، اصل روایت رو ببینیم. اما من کان من الفقها صائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. خب این صائن نفس و مخالف هوا اینا همش همون عدالت، یعنی به معنای اجتناب از معاصی دیگه. بعدم تازه یه مطلب مهمتری هم وجود داره، و ذالک لا یکون الا بعض فقها شیعه. حتی گفته بس ببینید همه فقها شیعه را نری سراغشون، همه فقها شیعه بعضا آدم های نامیزونی. مرحوم آقای خویی اشکال سندی میکنه در مسئله، میگن روایت ضعیفت و سنده. چرا؟ به خاطر اینکه تفسیر منصوب به امام عسکری علیه السلام از طریق قابل اعتمادی به ما نرسید. در طریق این کتاب سابقا دوستان رو گفتم یکی از بحث‌های مهم بحث کتاب و سند کتابه، یعنی شما این کتاب رو کی آورده به ما داده. این یه بحث مهمی ها. الان یه کتابی دستون قرب الاسنان کتاب، خب این از کجا معلوم این همون تفس قرب الاسنادی باشه که همیری نوشته؟ از کجا معلوم؟ باید کتاب هم دارای سند باشه، سلسله باشه که معلوم بشه این همون کتابه. ایشون میگه این در طریقش سری مجاهیلن، مثل محمد ابن قاسم از سرآبادی، یوسف ابن محمد ابن زیاد، علی ابن محمد سیار، فلیولاه سازا. پس باید نگاه کنیم اگه مرادمون از تفسیر منسوب به امام عسکری هو الذی ذکره و صدوق، اونیست که صدوق ذکرش میکنه و میگه سندش هم همین سه بزرگوار توشن، اینم و ظاهر انه مجلد واحد یه جلدم بوده کما لا یخفا علی من لاحظ تفسیر الموجود به عیدینا. برید نگاه بکنید تفسیر منصوب به امام عسکری یه جلده، یه جلد جام شد. اینم سند پس نداره، این سندی نداره و مورد وثوق نمیتونه باشه. اما اگه مرادتون اونیست که ابن شهرآشوب در مستدرک صاحب مستدرک حاجی نوری نقل کرده که ابن شهرآشوب با این سند اون کتاب رو نقل کرده، اما لو ورید به هو الذی ذکره محمد بن علی شهرآشوب بنابر نقل حاجی نوری در مستدرک سندش صحیحه. چرا؟ حسن ابن خالد برقی از محمد ابن خالد امی عبا عبدالله برقی نقل میکنه من کتبهی، میگه در کتابخانه برادرم برقم، همین روستاهای اطراف قومه، میگه از برادرم ابی عبدالله برقی که همین محمد ابن خالد باشه پدر احمد ابن محمد، میگه یک در کتابخونهش تفسیر امام عسکری بوده که املاء حضرت بوده و نوشته کس دیگه ای، یعنی حضرت گفته یه سری هم نوشتن. و حسن ابن خالد هم نجاشی توصیفش کرده ولی المشایق الی تا حسن محمد ابن تا حسن خالد هم طرق صحیح هست، ولی اون کتاب گفتن که 120 جلد بوده، این ربطی به اینی که الان دست ماست نداره، الا ان ظاهر انه غیر تفسیری است که صدوق نقل میکنه با استناد از با استرابادی. چرا؟ لعنهو نقل کرده همین حسن ابن خالد را نقل کرده که تفسیری که در نزدش قدم این کتب البرقی، تفسیری که در کتابخانه برقی، یعنی کتابخانه محمد ابن خالد تو کتابخانش بوده، 120 مجلد ها 120 جلد بوده، اینی که دست ماست یه جلده، بس این اون نیست، یه تفسیر بسیار مفصلی. البته دقت کنید جلد به معنای این که حتما به اندازه جلد های ما باشه نیست، ممکنه کوچیک کوچیک تجلید شده باشه. و هازال هم یسل الینا عبدا، اون 120 جلدی اصلا ما نرسیده. و انما الموجود به ایدینا، همین کتابیست که صدوق نقل کرده. پس اینی که دست ماست یه جلدی، سندی هم که داریم غلطی. اونی که میگن امام عسکری روایت تفسیری داشته 120 جلدی فرموده که تو کتابخانه ابی عبدالله برقی بوده، اونم دست ما نرسیده. اینم نمیتونه او باشه، چون یه جلد اون 120 جلده، اینا با هم تطابق ندارن اصلا. حالا یه وقت دو سه جلد بود میگفتیم همه رو اومدن مجلد رو واحد کردن ریز نوشتن، اما 120 که نمیشه. اما از حیث دلالی هم روایت مشکل داره. چرا؟ چون حاصل کلام حضرت لو صحت روایت، اگه روایت رو پذیرفتیم، اینه که حضرت میگن به کسی مراجعه کنید من کان من الفقها، که به وثوق وجود داره، خیانت نمیکنه، دروغ نمیگه، اعتماد به قولشه، اتباع آراء او، اگر کسی بره تبعیت از یه همچین فقیهی بکنه در نزد عقلا مذموم نیست و اتباع آراء به ای غیر مذمومه، مذمومه نندل عقلا. و این کیه؟ و ذالکه کما ازالم یعلم و منه الکذب و صراح و عکد الحرام، طبیعتا این کسیست که ازش کذب دروغ نباشه، یعنی ازش معلوم نباشه که این آدم یک کذاب عشره، این نه. و هازا کماتر لا دلالت علی اعتبار عدالت فی المقلد، به کسی سراغ کسی نرید که حطام دنیا گرفتتش، آدمیه که آدم میبینه این هر چی به نفعش باشه میگه، صبح که بلند میشه اگه به نفعش باشه بگه حلاله، میگه حلاله، به نفعش باشه بگه حرامه، میگه حرام. این نرید سراغش. اما این به معنی عدالت نیست، لان الوثاقه کافیه فی صحت الاعتماد علی قوله، فان بالوثوق یکون الرجوع الیه صحیحا عند العقلاء، بنای عقلا گفتیم به وثوق، به عدالت به معنای اجتناب از معاصی نیست. و به جمله روایات دلالتی بر اعتبار عدالت در مقلد نداره. چه کنیم؟ ایمان که گذاشتیم کنار، عدالت هم بذاریم کنار، یه بار که بریم سراغ فسقه فجره، نه، میگن راهای دیگه ای داریم، اونا رو انشالله شنبه برسیم، روز یک شنبه.